نبین.
سلام علیکم، خسته نباشید. برنامه را دیفرن من به کتابی که خوندم مرحوم استاد مرتضی مطهری کتاب جلد یک، خیلی کتاب خوبی بود. ممنون از شما. دارابی هستم از تهران پارس. شبتون بخیر، خسته نباشید.
با سلام به رادیو فرهنگ، میخواستم بگم که من کتابی که خوندم حلیت المتقین بود که خیلی زندگی منو عوض کرد. واقعا چیزایی که توش نوشته، متنایی که توش نوشته خیلی تجربه داره برای انسان. حتی میخوام که حالا یه حدیثی بگم، در آداب گل بویدن در حدیث صحیح از حضرت امام جعفر صادق و در حدیث معتبر از حضرت رسول علیه السلام منقول است که هرگاه گلی به شما بدهند ببویید و به دیده های خود بگذارید که آن از بهشت آمده است. خیلی ممنون، تشکر.
با سلام و خسته نباشید خدمت جناب آقای دکتر محمدیان. در پاسخ شما باید عرض کنم که بنده با توجه به شناختی که در خودم یافتم، کتاب خواندن را یک شفا می دانم. کتاب خواندن آن هم از نوع کاغذی آن که در فضای مجازی نباشد، البته لطف و صفای بسیار بسیار لذت بخشی دارد. بنده خودم یک کتابخوان حرفه‌ای هستم و کتاب‌هایی که بیشتر به بنده آرامش می‌دهد و شادی عطا می‌کند رو مطالعه می‌کنم. البته کتاب‌های تاریخی هم بسیار از خواندنش لذت می‌برم و حتی یادم هست که یکی دو سال قبل انقدر مطالعه کتب روانشناسی داشتم که حتی عضو کتابخانه‌های شهرهای مجاور شده بودم. یعنی یه مثل یک عادت زیبا شده بود برای بنده. اما بهترین کتاب بین این کتبی که مطالعه کردم کتاب‌های آیت الله مجلسی بود، کتاب حیات القلوب که دنیای فکر من رو تغییر داد. یعنی وقتی این کتاب رو مطالعه می‌کردم احساس می‌کردم چقدر خداوند به بنده‌هاش نزدیکه و چقدر اونها رو دوست داره. متشکرم از برنامه خوبتون. خداحافظ.
من که خیلی لذت میبرم از این که کتاب‌های تأثیرگذار زندگی شما رو میشنوم، گویی که من رو و بقیه مخاطبین رادیو فرهنگ رو در یک راز بزرگ و جانانه سهیم میکنی و فکر میکنم آدمی به صورت فطری از شنیدن راز خوشش میاد، مخصوصا اگه اون راز در پسش یک آگاهی وجود داشته باشه. بریم همچنان به سراغ پیامک های شما عزیزان. جمال شیری از بوکان برای ما گفتند که زندگی نامه شهید سپهبد صیاد شیرازی برای من بسیار جالب بود و در سرنوشت من تأثیر مستقیم میگذاشت. آقای شیری از بوکان، خیلی متشکرم که برای ما پیامک فرستادید. عذرخواهم که کمی مقطع خواندم پیامک شما رو. دوست دیگری هم پیامکشون به دست ما رسید، در آن خدمت شما عرض کنم راز دیگری رو بشنویم. سمیر از علموت هم گفتن که تا حدود بسیاری تحت تأثیر شخصیت اصلی کتاب بیگانه اثر کامو و خود بسندگی های او بودم. کتاب غریبی است اون کتاب هم. سجاد فرهودی از کرج هم گفتند که کتاب پرواز تا بی نهایت زندگی نامه شهید بابایی برای من بسیار بسیار کتاب جذاب و جالبی بود و سرشار از فرازهای اخلاقی. چنان که در پیشانی برنامه حضور شما عرض کردم، ما در بهار را ورق بزن سعی کردیم مناظر شنیداری گوناگونی رو در فضاهای مختلف تقدیم شما کنیم تا در نهایت از این تلون و رنگارنگی لذت ببرید و ردی از خیال و اندیشه و فرهنگ در ذهن یکدیگر بر جای بگذاریم. یکی از بخش‌های برنامه ما آینه خانه است که فکر می‌کنم نام جذابی است برای اینکه با شما از گذر امامزاده یحیی سخن بگیم.
شهری خودمون الان انقدر شلوغ شده، اولا تقریبا 40 سال پیش از اینجا رد میشد، یه دو تا اسب تازی دو تا ماش رد نمیشد. خونه قدیمی بود، سه تا خونه پایین بود، سه تا بالا بود، راحت بودیم دیگه. حوض داشتیم، از چا نوبتی آب میکشیدیم میریختیم تو چا، هر کدامون مثلا یکیمون صبح میکشید یکی بعد از ظهر میکشید، همیشه آب از روی این حوض رد میشد، یکی از در حیاط میومد یاس رو چا حوض کاشته بودیم، اینا ریخته بود دور حوض، خیلی قشنگ، خیلی خوب. رفت آمد بیشتر بود، صمیمیت بیشتر بود، بعدم آدم رو یاد دوران بچگیش میندازه. اما الان خونه های آپارتمانی هم کوچیکن، هم که هیچ که دیگه با کسی کاری نداره، اصلا خبر نداره کسی.
آقای حدادی، پژوهشگر تهران قدیم.
تهران سابقه تاریخی زیادی داره، ولی شناخته شده ترینش این است که از دوره صفویه و شاه طهماسب برج و بارویی داشته، ولی در نوروز سال 1200 قمری تقریبا 225 سال پیش یا 226 سال پیش تهران شمسی به پایتختی برگزیده میشه و بعد از اون درش ساخت و ساز شروع میشه. تا قبل از اون که تهران به پایتختی برگزیده بشه ما چند اثر تاریخی در شهر تهران داریم که از اون جمله میشه مسجد جامع تهران، حمام قبله و چند جای دیگر رو نام برد که نمیتوان به عنوان هویت معماری شهر تهران ازش نام برد. ولی در روزگار قاجار کم کم ساخت ساز در تهران شروع میشه. آقا محمد خان فرصت نمیکنه کاری رو انجام بده. فتلیشاه قاجار چرا؟ مثلا قصر قاجار که امروز به باغ موزه تبدیل شده، قبلا زندان قصر بود، میسازه. اصلا مسجد امام خمینی، مسجد شاه سابق رو میسازه و آثاری از این دست رو در شهر تهران از خودش باقی میذاره و اینها. و در دوره محمدشاه خیلی فرصت زیادی نمیشه، محمدشاه خیلی آثار از خودش باقی نمیذاره، ولی شکوفایی معماری در ایران در دوره قاجار در دوره ناصرالدین شاه است. درسته ناصرالدین شاه پادشاه بی‌کفایتی بود، ولی در زمینهای مختلف آثار چندی باقی مونده که میتوان به هر صورت به دوران او منتسب کرد و اینها. آنچه که مسلمه این است که معماری ما چه به صورت فاخرش، مثلا نمادش رو شما میتونید در کاخ گلستان ببینید، و چه به صورت خونه‌های عادی دارای یک هویت معماری در عصر قاجار بوده، و این هویت معماری تا اواخر دوره قاجار به گونه باقی مونده بود و بعد از اون بحث تجددگرایی و اینجور مسائل وقتی پیش میاد ما به دوران پهلوی اول میرسیم. در دوران پهلوی اول هم به رغم دیگرگونی همین در عرصه معماری ایرانی، به هر صورت معماری دارای یک هویتی بوده و این هویت میتوان گفت که ساختمان‌های بسیار زیبایی رو باقی گذاشته، از جمله ساختمان‌هایی که در مجموعه باغ ملی یا عرض کنم خدمتون که در قسمت غربی میدان توپخانه سابق قرار دارند و اونجا مثلا مثل عرض کنم ساختمان پست، ساختمان موزه عبرت، ساختمان وزارت امور خارجه که شهربانی سابق بوده و ساختمان هایی که برسر در اونجا هستن، شما به گونه ای از تلفیقی از هنر معماری ایرانی، اسلامی و اروپایی دست پیدا میکنید که نمونه بارز اون رو میتونید در ساختمان پست ببینید که نیکولای مارکوف یا گالاسیانس اون رو با بهره‌گیری از فرهنگ ایرانی میان و میسازن. همچنین ساختمان رفیع شهربانی سابق و وزارت امور خارجه فعلی.
وقتی پا توی محله اودلاجان گذاشتم تمام خاطرات کودکی جلوی چشمام به حرکت در آمدند. خانه مادر بزرگ بنایی بسیار با شکوه و زیبا بود که بیشتر به یک ماکت قدیمی و کهنه شباهت داشت. هر کدام از فصلهای زیبای سال در حیات آن جلوه خاصی داشتند. الان که یاد اون دوران میافتم تمام لحظات شادی و شعفی که من و خواهرم در گوشه گوشه این خانه داشتیم برایم زنده می شود. باغچه‌ای پر از شمشاد و گل عقاقیا در کنار حوض آبی با کاشی‌های فیروزه‌ای، ایوان بزرگ و با شکوهی که ردیفی از ستون‌های بلند گچبری شده جلوی آن قرار داشت. زیرزمینی که ما خیلی از اون می‌ترسیدیم و اونجا رو توی ذهن خودمون خونه دیو و پری می‌دونستیم. اودلاجان با اینکه برای من حسی خاطر انگیز رو زنده می کرد ولی بهترین مکان برای پرداختن به موضوع تحقیقم بود. خانه های سبک تهران موضوعی بود که باید روی اون تحقیق می کردم. ولی تا به امروز نه توی هیچ کتابی و نه توی هیچ کدوم از کلاس های درس دانشکده معماری چیزی درباره اون نشنیده بودم.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز. من الان توی گذر امامزاده یحیی علیه السلام هستم. گذر امامزاده یحیی یکی از بخش‌های محله اودلاجانه. این گذر حد فاصله بین خیابون‌های 15 خرداد و امیرکبیر امامزاده تقریبا در نیمه این فاصله واقع شده و درست تو راسته امامزاده و مقابل ورودی اون خونه‌ای جلب نظر می‌کنه. یه خونه‌ای که به نظر از اون خونه‌های قدیمی و جالب توجه میاد. اسم این خونه خونه کاظمیه. تنها عمارت بادگیردار این محدود است. تابلوی نصب شده‌ای که در کنار بنا قرار گرفته نشون میده که بنا در حال مرمت و بازسازیه، ولی دیوارهای بیرونی خونه اصلا هیچ شباهتی به خونه‌ای که در نقشه عهد صفوی وجود داشته نداره. اطلاعاتی که روی تابلو خونه وجود داره فکر میکنم متعلق به میرزا سید کاظم بوده که اونجور که نوشته در 1226 هجری و در ابتدای به قدرت رسیدن محمدشاه قاجار به خدمات دولتی مشغول بوده و در زمان ناصرالدین شاه در شمار میرزا باشی های استبل شاهی بوده که بعد از سفر همراه ناصرالدین شاه به خراسان به سمت مصطفیگری منصوب شده. اجازه بدید وارد خونه بشم. این راه تنها ورودی این خونه در حال حاضره. بعد از گذر از راهروی با پوشش نقش سنگچین وارد حیاط شمالی شدم. الان بنایی روبروی منه که بیش از یک قرن از عمرش میگذره. خیلی ها معتقدن سرای کاظمی کاملترین و با ارزشترین خونه است. بنای فعلی فقط دسترسی به یک حیاط داره، ولی بنای اصلی دو تا حیاط با دو تا ورودی جدا داشته. از توی حیاط وارد گوشواره هایی میشم که من رو به سمت تالار یا همون شاهنشین خونه هدایت میکنه. محو فضای داخلی شدم. واقعا اینجا زیباست. این تاق، این دیوارا، حتی اندازه هایی که در اینجا برای ساخت به کار رفته آدم رو حیرون میکنه. گچبری های بسیار زیبایی داره. نمای بسیار ساده خونه خیلی جالبه. یکاش اینجا بودید و خودتون میدیدید. تنها تزیین اون گچبری گلدرشت نقش برجسته نزدیک بام خونه است.
آرامش در طبیعت، نوشته فرشید مسقالی بر کتاب داستان زندگی پرثمر و با افتخار مداد عباس. عصر یک روز تعطیل در فصل بهار با عباس از منزل مرتضی ممیز در کردان عازم تهران شدیم. روز را با مرتضی و همسرش فیروزه گذرانده بودیم. آفتاب داشت کم کم غروب می کرد. عباس رانندگی می کرد با پاترول نخودیش. منزل مرتضی تا خود کردان اقلن 10 دقیقه راه بود. جاده باریک، یک طرف کوه و در طرف دیگر رودخانه و تک و توک درختان با برگهای نو. مدتی در سکوت گذشت. او با سرعتی کم میراند و این کندی اجازه میداد از طبیعت در آن ساعت روز لذت برد. عباس سکوت را شکست و گفت: میدونی اگه یه روزی بمیرم دلم برای چیه این دنیا تنگ میشه؟ گفتم چی؟ گفت برای طبیعت. چندان اهل پرورش گل و گیاه در خانهش نبود، گو این که به یک دوتا درخت توی حیات بعد هم نمیرسید، اما از بیرون شهر و طبیعت آن بیشتر لذت میبرد. در واقع به طبیعت کشش خاصی داشت. مهم نبود چه فصلی، بهار، تابستان، پاییز، زمستان، حتی توی برف هم به رانندگی های بیپایانش ادامه میداد. که تا کجا میرفت که عکسی از یک درخت در فاصله دور میان طبیعت پوشیده در برف بگیرد. دنبال بهانه بود که از شهر بیرون باشد، روی جاده، در طبیعت. مدتی نجاری میکرد، صندوق میساخت، صندوق های کوچک و بزرگ، و فکر میکنم بعد و یا همزمان با نجاری هایش بود که شروع کرد با مداد رنگی نقاشی های در قطع کوچک، تقریبا حدود آچار، کمی کوچکتر و یا بزرگتر با موضوع طبیعت کشیدن، با همون حوصله و وسواس و دقت و شوق همیشگیش. البته به مرور عکاسی از طبیعت جای بیشتری در فضای ذهنش باز کرد و در فاصله فیلم‌هایش بیشتر عکاسی می‌کرد و عکاسی از طبیعت جای نقاشی از روی طبیعت را گرفت. طبیعت به نوعی آرامشگاه و آسودگاه او بود. یادش بخیر. دوستی برامون پیامک فرستادن و گفتن که آقای محمد جون ببخشید بهار را ورق بزن ادامه داره. به لطف حمایت شما شنوندگان عزیز و ارجمند از این برنامه ما با شما خواهیم بود تا پیش از ماه مبارک رمضان، فکر کنم حوالی ششم اردیبهشت ماه باشه، و خیلی خیلی خوشحالیم که ما رو حمایت کردید، ما رو شنیدید، با ما تماس گرفتید، برای ما پیامک فرستادید و از حس خوبی که در لحظه شنیدن این برنامه داشتید برای ما گفتید. امیدوارم که ما هم بتونیم پاسخی درخور برای شما داشته باشیم. یقیناً حمایت شما از این برنامه وسواس ما رو برای ارائه برنامه بهتر بیشتر و بیشتر خواهد کرد.
سلام عزیزانم، من کتب بیشماری مطالعه کردم که تأثیر بسیار خوبی بر زندگی من داشتن، اما پایی که جا ماند از سید ناصر حسینی پور، خب این بسیار تأثیر داشته. مثلا صبر و پایداری در برابر مشکلات و روزهای سخت زندگی را به ما می آموزد. سپاسگزارم. فریبا زنگنه، هفته بزرگ.
به عوامل بسیار خوبه بهار را ورق بزن. من کتاب های خیلی زیادی خوندم، ولی کتاب نهج الفصاحه از سخنان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را چند سال از مطالعه میکنم و روحیاتم اثر مثبت زیادی گذاشته. در جواب جناب محمدیان باید بگویم کتابی که مسیر زندگیم تغییر بدهد هنوز نخوندم. در ضمن یکی از این برنامه پرشرمنده را اختصاص بدیم به خاطرات زمان بچگی شنونده ها. در پایان 22 سالش تولد رادیو فرهنگ به عزیزان رادیو فرهنگ و شنونده های محترم این رادیو تبریک و تهنیت عرض میکنم. با تشکر از همه شما خوبان عزیز حسن‌پور هستم از تهران.
شنونده ارجمند و همیشگی ما آقای حداد برام نوشتن که من در حد اون نیستم که سال روز تأسیس رادیو فرهنگ رو تبریک بگم و یک نگهبان ساده ام و همچنین تبریک سال روز بزرگ داشته جناب حضرت عطار در حد فقیر نیست که ساحت ایشان را پاکی واجب است. آقای حداد عزیز و ارجمند، نخست این که نوع نوشتن شما، نگاشتن پیامک شما بر من کمترین کاملا هویدا کرده که شما اهل اندیشیدن هستید، اهل تفکر هستید، انسان ارزشمندی هستید. بنابراین اون عزت نفسی که من در شما سراغ دارم ارتفاعش بسیار فراتر از این هاست. ما خیلی سپاسگزاریم که شما به ما گوش میدید و با ما در ارتباط هستید. میدونم که نگهبان بسیار بسیار قابلی هستید و درود بر شما و همه اونهایی که شما رو برگزیدند.
محمدیان گوینده توانا و خوش صحبت برنامه رادیو فرهنگ، سال روز رادیو فرهنگ رو خدمت شما و همه عوامل دست اندر کار این برنامه تبریک میگم.
بسیار بسیار سپاسگزارم از مهر شما بانو.
دخن مره عاشقتی صدایم، تشنه مهربانی و صفایم، بی تو می زندگانی سامن نره، تی امر من همیشه رو برایم، تی امر من همیشه رو برایم. دخن می نامه بدجن بگیرم، پرتی وسیع و آسمان بگیرم، وقتی می نامه دخنی شاده بم، حسن دامج آزاده بم. تو پور وفایا تا که تمام به امی جدایی، ورد زبان میشین خدا خدایا. دخن می نامه بدجان بگیرم، پرتی وسیع و آسمان بگیرم، وقتی می نامه دخنی شاده بم، حسن دامج آزاده بم. انتظاری که مره بدشتم، اعترافای می سر نوشتم، دخن می نامه بده جان بگیرم، پرتی وسی به آسمان بگیرم، وقتی می نامه دخنی شادم، حسن دامه جازادم، دخن می نامه بده جان بگیرم، پرتی وسی به آسمان بگیرم، وقتی می نامه دخنی شادم، حسن دامه جازادم.
خیلی خیلی سپاسگزارم که شنونده برنامه زنده گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ هستید با نام بهار را ورق بزن. قصد ما در این برنامه این است که بهار رو در کنار شما سرشار از آگاهی، خردورزی، اندیشه، هنر و زیبایی ورق بزنیم.
اگر من آسمان خیلی از پای تخت های جهان را ندیده باشم، چگونه می توانم در تند باد در شعرها، در رفتار روزانه تاکستان ها، هنگام وزش باد، در ملافه های سفید تابستانی از آنها سخن بگویم؟ گزافه نیست در یک بامداد تابستانی، هنگامی که سبدی از گیلاس‌های صبحگاهی را از درختان کندند، به کنار بستر من آوردند، گمان داشتم دیگر پایان جهان است و پس از خوردن این سبد گیلاس، جهان در میوه‌ها و آتش کبریت‌ها قلو و گزافه نیست در یک بامداد پاییزی، هنگامی که برگ های روز شب بر تنم آوار شد، از شهرستان کودکیم سبدها شاخه های مملو از پسته به کنار بستن من آوردند، گمان داشتم عمرم به پایان است، به هنگام که پسته ها را از پوست را کنم، در آسمان لاجوردی رها می شدم و در پایان جهان هنگامی دوباره به زمین پای گذارم که همه ی زمین دریاست و من با لباس های پاییزی در دریا رها می شوم، غرق می شوم. در یک بامداد زمستانی، هنگام که برف ها و بوران ها بر تنم آوار شد، آواز های زمستانی را شنیدم، از سرما بود که گفتم پایان جهان نزدیک است. پس برف برف برف، دیگر نه گزافه است، نه قلوه است، نه حدس است، نه گمان است. سکوت دوباره در خانه ما آغاز می شود، درختان در شرجی تابستان جوانه می زنند، درختان در شرجی تابستان گم می شود، از پارچه های سفید شور بختی ما می ریزد، از نگاه تو در زیر آسمان لاجوردی تنها پای تختی که دیدم زود می شود، دیدم بر زمین گندم می بارد، بر زمین اشک گرم